سلامت باشید انشالله. خانم
متشکرم.
مریانه جی، در واقع
بله
سعادتی است من امروز با شما گفتگو میکنم.
بله
میخوام بپردازیم به در واقع علل گرمایش زمین و در این حال گرمای هوایی که ما در حال حاضر شاهد اون هستیم و در واقع مشکلات بسیاری رو نه به لحاظ تنها فضای محیط زیستی بلکه به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به دنبال خواهد داشت و پیامدهای اون یقینا جبران ناپذیره. میخوام بپردازیم به این موضوع هستم خدمتتون و بعد بپردازیم به راهکارها و بعد شرایط یه حاکم بر در واقع شهر و استان همدان هستم خدمتتون.
خواهش میکنم خانم مرادی عزیز.
ترابی
براتی
ترابی
ترابی
بله خواهش میکنم
خانم ترابی عزیز، ابتدا من یک صحبتی در مورد خود واژه تغییر اقلیم خدمت شما بگم که
بله.
این تغییر اقلیم چی هست و با اون نوسانات و در واقع تغییرات زودگذر اقلیمی چه فرقی داره؟
بله
اول بعد اینو ما باز
بله خیلی عالی.
تغییر اقلیمی واژه کلی هست که
بله.
اون گسستگی اقلیم رو نشون میده که اقلیم از یه جایی دیگه بر نمیگرده به گذشته خودش و هی یک رفتاری رو حالا یا افزایشی یا کاهشی پیش میبره و جلو میبره و بر نمیگرده به گذشته. اما اون نوسانات که حالا ما بهشون میگیم اوسیلیشن یا فلکچویشن، اینها در واقع جزء ذات طبیعی اقلیم هست. مثلا خود ما همدان خودمون رو مثال بزنیم، ما همدان خودمون ممکنه یه تابستونمون خنک باشه، یه تابستونمون گرم باشه، بعد از چند سال دوباره ما برمیگردیم به تابستانهای خنک. یعنی این نوسانه همینجوری ادامه داره. یا مثلا بارش، یه وقتی زیاد میباره یه وقتی کم میباره، همینجوری ادامه داره این نوسان. ولی چیزی که هست یک نظم کلی توی رفتار اون پارامتر اقلیمی، حالا یا دما یا بارش، وجود داره.
بله.
اما توی تغییر اقلیم این نظمه دیگه از بین میره و این روند حالت روند یا ترند پیدا میکنه. این روند یا افزایشیه یا کاهشی، یعنی دیگه از یه جایی به بعد اون پارامتر اقلیمی دیگه بر نمیگرده به حالت قبلیش و اون تغییر اقلیم اتفاق میفته. در مورد این که تغییر اقلیم چجوری اتفاق میفته، خب ما برای تغییر اقلیم هم عوامل درونی رو داریم هم عوامل بیرونی رو داریم. عوامل بیرونی چیزایی هستن که در واقع به خارج از کره زمین برمیگرده، مثلا تغییر مدار زمین یا لکه‌های خورشیدی یا فعالیت‌های دوره‌ای خورشید یا عواملی که در واقع در اون بیرون از جو زمین اتفاق میفته. اما تغییرات درونی در خود زمین اتفاق میفته که اینها حالا اون کجی محور زمین هستش، اون عواملی که در داخل زمین هست، اینها باعث میشه که در واقع ما یک پدیده تغییر اقلیم رو داشته باشیم. اون عوامل بیرونی رو میتونیم علل نجومی هم نام ببریم، عوامل نجومی هم بهش در واقع بگین که مثلا هر چند هزار سال یک بار به صورت طبیعی زمین ممکنه که به دلایل نجومی تغییرات اقلیمی رو داشته باشه و عوامل درونی هم به خود کره زمین برمیگرده، به اون حالا ترکیبات اتمسفر که ترکیبات اتمسفر چی باشه، اگر اون گاز میزان گاز CO2 و گاز متان و اون گازهایی که ما بهش میگیم گازهای گلخانه‌ای اونها افزایش پیدا بکنه، قطعا ما با گرمایش زمین روبرو هستیم. چرا که اونها حالت گلخانه‌ای دارن، یعنی امواج کوتاه خورشید رو از خودشون عبور میدن و امواج بلند زمین که باید برگرده تا اون بیلان انرژی در حالت تعادل قرار بگیره، اون امواج بلند رو اجازه نمیدن که از زمین بیرون بره و لذا اون درون زمین میمونه و حالت گرمایشی ایجاد میکنه. به عبارت این گازهای گلخانه‌ای حالت پتو دارن، مثل یه پتویی که جلوی در واقع اون بیلان انرژی رو گرفتن و در واقع میتونیم ببینیم که باعث گرمایش زمین شدن. خب قطعا وقتی که تغییر اقلیم اتفاق میفته پیامدهای خیلی خیلی زیادی داره، حالا از خود اون اقلیم گرفته تا چیزهای دیگه از قبیل مثلا کشاورزی که قطعا خیلی خیلی تاثیر گذار هست، از پدیده تغییر اقلیم خیلی تاثیر میپذیره، بحث حتی سلامت هست، بحث آب هست، بحث حالا اقتصاد هست و کلن تمامی اون زوایای زندگی انسان رو تحت تاثیر خودش قرار میده. حالا ما از زاویه اون اقلیم بخوایم نگاه بکنیم، خود اون پارامترهای هواشناسی، خب قطعا اولین چیزی که شاید تغییر بکنه رفتار پارامتر هستش. مثلا بارندگی، خب ما بارش رو داریم که اگر حتی میزان بارش در طی سالیان سال تغییر نکنه، مثلا اگر همدان 300 میلیمتر میانگین بارندگیش هستش، اگر این 300 میلیمتر در طی سالیان هم 300 میلیمتر یا حول و حوش 300 میلیمتر باشه، اما رفتارش تغییر کرده، یعنی چی؟ یعنی این بارندگی که قبلا به صورت برف میبارید الان دیگه به صورت برف نمیباره، دیگه ذخیره در کوهستان به صورت ذخیره برفی در کوهستان قرار نمیگیره، یا به صورت اینکه آرام نفوذ بکنه به آبهای زیرزمینی رو تغذیه کنه دیگه همچی حالتی وجود نداره، بلکه این 300 میلیمتر ممکنه توی مثلا 4-5 بارندگی بباره به صورت بارندگی های سیلاسا.
بله.
و اون حالت نظم بارندگی از بین میره و این رفتار بارندگی تغییر میکنه، ممکنه فصل بارش کوتاه بشه، مثلا مایی که از اول پاییز انتظار بارندگی رو داریم تا اول مثلا 15 خرداد، خب مثلا فصل بارندگیمون انقدره، یه دفعه مثلا طی چند سال اون فصل کوتاه بشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما اول آذر بارندگی داشته باشیم به جای اول مهر، از مثلا اوایل آذر شروع بشه تا مثلا اواخر اردیبهشت، یعنی این فصل بارش کوتاه بشه. بنابراین این بارندگی که پخش شده در طول فصل بارندگی بیاد محدود بشه به یک دوره کوتاهی. بنابراین این میتونه روی رفتار هم، نه علاوه بر مقدار، روی رفتار هم تغییر در واقع اثر بذاره و ممکنه هم روی مقدار هم اثر بذاره. مثلا ما یه سالی داشته باشیم 400 میلیمتر بارندگی،
بله،
بعد چندین سال خشکسالی داشته باشیم دوباره مثلا یه بارندگی سیلاسا، که این اتفاقاتی که الان توی این 10 سال اخیر داشتیم در واقع گواه بر اینه که ما این پدیده تغییر اقلیم و تاثیرش روی بحث اون پارامتر اقلیمی رو داشتیم. در مورد دما هم خب میدونیم که ما دیگه اون زمستانهای قدیم و اون زمستانهای خاطر انگیز همدان رو دیگه خیلی کم داریم که میبینیم.
بله.
و خیلی کم داره تکرار میشه و یواش یواش داره به یک خاطره انگار تبدیل میشه و این زمستانهایی که حالا ما داشتیم به خاطر این افزایش دماست که ما الان توی این چند سال اخیر چند درجه افزایش دما داشتیم.
بله.
حتی بعضی وقتها این مقدار شاید به 1 درجه هم نرسه، مثلا 0.7 درجه باشه، بستگی به اون طول دوره آماری داره که ما بررسی میکنیم، ولی همین مثلا مقدار کم هم خیلی اثراتش زیاد هست و خیلی میتونه از نظر حالا در واقع اون بحث های زیست بوم و اون بحث های اکولوژی و اون بحث های کشاورزی و اون بالاخره جانداران و اینا همه تحت تاثیر این افزایش دما قرار میگیرن و ممکنه که خب باعث حالا از نظر زیست محیطی بخوایم بگیریم یه سری گونه ها از بین بره، یه سری گونه های جدید بیاد، گونه های مزاحم مثلا، یا یه سری مثلا پوشش گیاهی از بین بره، یا اون کشاورزی در واقع اون گیاهی که توی اون منطقه سالیان سال کش میشه دیگه مثلا نتونه اونجا رشد پیدا کنه و خیلی طبقات دیگه که در تغییر اقلیم وجود داره.
بله خانم مریانجی، در حال حاضر در واقع راهکار پیش رو چی هست و آیا اصلا راهکار کوتاه مدتی که بشه مدیریت کردین بحث رو وجود داره و بعد راهکار بلند مدت و میان مدت چیه و اینکه آیا می شود برای کشوری مثل ایران نسخه جداگانه از در واقع فضای بین الملل پیچید در فضای تغییر اقلیم یا خیر؟
بله در مورد تغییر اقلیم باید ببینیم که بهترین راهکاری که الان در دنیا دارن روش صحبت میکنن و در مورد ایران همین موضوع صدق میکنه بحث سازگاری هستش. خب وقتی که در مورد اینکه این تغییر اقلیم اتفاق داره میفته، حالا من این نکته رو بچه ها بگم، بین دانشمندان خیلی در واقع اختلاف عقیده هستش. یک عده از دانشمندان میگن این پدیده تغییر اقلیم اتفاق طبیعی هست که در طول مثلا عمر کره زمین بارها اتفاق افتاده. مثلا میگن مثلا در دوران یخبندان، دوران چهارم زمین شناسی، عصرهای یخبندان و بین یخبندان اتفاق افتاده و اونجا اصلا اون زمان اصلا انسان فعالیتی نداشته، یا مثلا در دوران دوم زمین شناسی که اون بحث انقراض دایناسورها بوده، خب اون جزء تکامل زمین بوده. این گروه از دانشمندان میان میگن که این یک پدیده طبیعی است در سیر تکاملی زمین، اما یک گروه دیگه میگن نه، این انسانه که با اون کارهایی که داره انجام میده، با فعالیت‌های صنعتی که داره انجام میده، با افزایش سوخت‌های فسیلی، اون گازهای گلخانه‌ای رو داره افزایش میده، اینها باعث شده که این تغییر اقلیم اینقدر تند انجام بشه. و حتی میگن که خب ما تا در قبل از قرن بیستم به این شدت ما این پدیده رو نداشتیم و الان در قرن بیستم و بیست یکم این پدیده اینقدر داره شتاب زده جلو میره.
بله.
این بین این دوتا خب اختلاف عقیده هست، ولی اون چه که مسلمه و این که ما اقلیم شناسا همه به این در واقع میتونیم بگیم که متفق القولیم، یعنی هممون به این اعتقاد داریم، این که انسان بی تاثیر نیست و قطعا فعالیت های انسان و اون شتاب صنعتی شدن در دنیا و افزایش سوخت های فسیلی بسیار بسیار این روند رو شتاب زده کرده و اون تغییر اقلیم اتفاق افتاده. خب حالا الان چاره چی هستش؟ خب همه ما میدونیم که در دنیا الان بحث روز و بزرگترین چالش زیست محیطی قرن 21 بحث تغییر اقلیم هستش. ما خب در کشورهای پیشرفته داریم که اینها یک سری پروتکل میارن و میذارن و تمام کشورهای دنیا رو در واقع مجبور میکنن که به اون پروتکل عمل بکنن. حتی این پدیده انقدر در بعضی از کشورها بزرگ در واقع جلوه داده شده که حتی تو بحث‌های سیاسی هم ازش استفاده میکنن. مثلا سالها پیش الگور که اون کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا بود، یکی از بحث‌هایی که در واقع خیلی روش مانور داد همین بحث تغییر اقلیم بود. خب این تغییر اقلیم یه چیزی هستش که الان تمام کشورهای پیشرفته دارن یه سری پروتکل ها براش انجام میدن که خب تمام دنیا مجبورن که اون رو انجام بدن. خب یه سری مثلا سوخت ها مثلا ممنوع شاید بشه، یه سری به قول معروف چیز بشه، اون مقدارش رعایت بشه، اینها هست. اما ما در کشور خودمون باید چه کار بکنیم؟ خب یک چیزی که من همیشه به در واقع دوستان میگم، به دانشجوها میگم، میگم ما ایرانی ها در شاید اولین تمدن در دنیا باشیم، جز اولین تمدن ها در دنیا باشیم که در یک کشور خشک و نیمه خشک ما در واقع تمدن رو داشتیم. و ما ایرانی ها عادت داریم به این تغییرات اقلیمی. آخه این تغییرات اقلیمی در مناطق خشک و نیمه خشک خیلی بازتابش بیشتره.
بله.
بیشتر چیز می‌کنه.
نموده بیشتری دارن.
دقیقا همین. خب ما از قدیم عادت کردیم به اینکه با مدیریت آب رو استفاده بکنیم، با یک مدیریت بهینه آب رو استفاده بکنیم.
بله.
یا مثلا از اون به قول معروف چی میگن عناصر اقلیمی نهایت استفاده رو بکنیم. چطور مثلا ساختمان هایی که ما داشتیم در گذشته مثلا جوری بود که در مناطق گرمسیر حداقل انرژی خورشید وارد ساختمان میشد، در مناطق سردسی حد اکثر وارد میشه. یعنی ما کلا یه جوری خودمون رو به این اقلیم آداپته کرده بودیم، عادت داده بودیم. من میگم از تجربیات گذشته ها باید استفاده کنیم، علاوه بر اون بیایم یه سری کارهایی رو انجام بدیم که این روند شتاب زده رو من نمیگم کاملا قطع بکنیم، چون قطع کردنش واقعا شاید غیر ممکن باشه، ولی حداقل سرعتش رو کند بکنیم و یه جوری بکنیم که عادت بکنیم به اون قضیه. مثلا بیاییم در مناطق مثلا در مورد کشاورزی یک گیاهانی استفاده بکنیم که با اون گرما، با اون به قول معروف کم آبی عادت داشته باشن. خود این توسعه پوشش گیاهی میتونه یکی از بزرگترین راهکارهایی باشه که اون بحث گرمایش زمین رو در واقع کنترل کنه، اون بحث حالا بیلان آب رو یه خورده، حالا اون بحث کمبود آب رو یه خورده کنترل کنه. علاوه بر اینها از مثلا کشت هایی که حالا آب زیاد استفاده میکنن اینها رو کنار بذاریم و کشت هایی استفاده بکنیم که کم آبترن. و خب حالا بیایم توی بحث های مثلا معماری، از اون معماری گذشتمون استفاده بکنیم که اون نیروی و انرژی کمتری ما مصرف کنیم، مثلا تو بحث سرمایش، تو بحث گرمایش، یا این مثلا طراحی پنجره‌ها و ساختمان جوری باشه که ما خیلی کمتر به مصرف انرژی نیاز پیدا بکنیم. و یا حتی میتونیم توی حوزه‌های دیگه مثلا وارد بشیم، تو بحث همین مدیریت آب مثلا وارد بشیم، از آبهایی که حالا هستش به نحو احسن استفاده بکنیم، این آبهایی که به صورت سیلاب میان، چون که دیگه وقتی تغییر اقلیم اتفاق میفته اون بارندگی ها اون نظم خودشون رو از دست میدن، به صورت سیلاب مثلا چند سال یه بار یه سیلاب های خیلی گسترده میاد، ما بتونیم از اون آبها استفاده کنیم و بتونیم ازشون استفاده بکنیم. و علاوه بر اون حالا تو بحث های زیست محیطی بیایم اون بحث های آلودگی و اینها رو کمتر بکنیم، از مواد مثلا یه سری چیزها رو بازیافت بکنیم که بتونیم در واقع کمتر انرژی مصرف بکنیم. و اینکه آبها رو بتونیم، آبهایی که حالا به صورت فاضلاب هستن، اینها رو ازشون دوباره استفاده بکنیم برای بحث‌های کشاورزی، برای بحث‌های دیگه، صنعت و غیره. در واقع اون آب رو بازیافت کنیم دوباره و حالا راهکارهای این چنین.
بله.
ولی در کل اون چی که مسلمه اینه که شاید بتونیم بگیم این پدیده یک پدیده جهانگیر هست، یک پدیده در واقع جهانیه و اصلا مربوط به یک کشور خاصی نیست. و اینکه حالا واقعا به نظر من تمامی کشورها باید بدون بحث سیاسی، موارد سیاسی رو واقعا کنار بذارن و روی فقط بحث نجات زمین و اون اکوسیستم زمین زوم بکنن و بیان و یه سری پروتکل هایی بذارن برای کشورهای مختلف که انشاءالله این بحثی خوردهی حد اقل کنترل بشه.
انشاءالله. متشکرم خانم مریانه جی، ممنونم از توضیحات خوبتون. فقط خودتون رو کامل معرفی بفرمایید استاد، یه وقت من در عنوانتون اشتباهی رو نداشته باشم.
خواهش میکنم خانم ترابی عزیز، من یه نکته ای هم یادم
بگم. بفرمایید.
سهم کشورهای پیشرفته و جهان سوم در این تغییرات آلودگی و این تغییرات اقلیمی چقدر هست، این رو من خدمت شما بگم که همین کشورهای پیشرفته نظیر آمریکا و کشورهای غربی، شاید میتونیم بگیم که و چین، شاید بگیم بالاترین سهم رو از بحث تغییر اقلیم دارن. شاید بالای 60% اینها مقصر اصلی اینها هستن که ما با این پدیده در واقع گرمایش جهانی روبرو هستیم. من خودم رو هم کامل معرفی میکنم. من حالا زهره مریانجی هستم، دکترای تغییرات آب و هوا، دانشیار دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی گروه تغییر اقلیم.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. متشکرم استاد، ببخشید مزاحمتون شدم. سلامت باشید انشالله. خدا نگهدار.